بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در ادله ایست که در روایات برای شرطیت رجوع به کفایت مطرحه. عرض کردیم مجموعاً 3 دلیل داریم برای اعتبار رجوع به کفایت. یکی مسئله صدق و عدم صدق استطاعت، و دوم قاعده لاحرج، و سوم هم این روایات. این روایات برخی مثل مرحوم آقای خویی می‌فرمان کلها ضعیفه، لذا ایشون فقط به قاعده لاحرج تمسک کرده. اون وقت یه نکته ای رو اینجا باید بهش توجه بکنیم، و اون این است که خب اصل اعتبار رجوع به کفایت تقریبا مشهور بین قدما این نظر هست. اون وقت آیا ضعف این روایات با اون شهرت جبران می شود یا نمی شود؟ چون قبلا فتاوا رو خوندیم و برخی به مشهور قدما عدم اعتبار رو هم نسبت دادن، یعنی اینطور نیست که قدما یک پارچه باشن و یک طرف باشن، لذا نمیشه بگیم که این شهرت جابر ضعف سنده، برای اینکه این عرض میکنم که مخالف داره. یک جمعی فتوایی دادن، این یک، که خوندیم کیا فتوا دادن به اعتبار رجوع به کفایت. حالا این روایات هم روایات فرض کنیم ضعیفه، فرض کنیم آیا این شهرت در این مسئله میتونه جابر ضعف سند اینها باشه یا نه؟ آیا شهرتی که معارضم داره، یعنی یه جمع زیادی هم برخلاف اون شهرت نظر دادن، آیا این شهرت هم جابر ضعف سند هست یا نه؟ آیا در مسئله جبران ضعف سند همین رو میگن که اگر جمعی استنادن به یک روایت ضعیفه‌ای فتوا بدن، این ضعف اون سند جبران میشه؟ ظاهر عبارتشون هم هست که حالا ولو معارض هم داشته باشه، یعنی ولو قول مخالف هم در مسئله باشه، یعنی مخالفین معتدون به، که چه بسا اونم به حد مشهور باشه. خب اینجا اگر این طرفش هم به مشهور نسبت داده بشه، چون خوندیم که در عبارت سید مرتضی به قدما ظاهرا نسبت داده شده عدم اعتبار رجوع به کفایت، خب اگر این باشه معناش نیست که یه جمع زیادی هم از این روایات چیکار کردن؟ اعراض کردن. لذا تو این بحث این مشکلات وجود داره. اجازه فرمه دارم ببینید، از یک طرف آیا خود قدما میتونیم بگیم قدما به قاعده لاحرج تمسک کردن؟ شیخ طوسی و ارزمای عده زیادی از قدما که ابن حمزه و ابن زهره و نمیدونم اینها خوندیم فتاواشون رو. میشه گفت اینا اصلا به این روایت هم اصلا نکردن برای اعتبار رجوع به کفایت، اینا برای اعتبار رجوع به کفایت به قاعده لاهرش تمسک کردن. اگر این رو بگیم معناش این است که اصلا اینا به این روایات استناد نکردن تا استناد اینها جابر ضعف سند اینها باشه، اینا به قاعده لاهرش تمسک کردن. اینو چه جوابی داریم بدید؟ نمیشه. نه، شهرت اون رو به عنوان مرجح قرار میدن در فتوا، اما برای اینکه ضعف سند یک روایت باشه تا استناد نباشه نمیشه اصلا. بله در مقام فتوا اون فتوایی که مطابق با شهرت فتوایی است اون رجحان پیدا میکنه، ولی برای ضعف سند و جبران ضعف سند تا استناد نباشه نمیشه. خیلی خوب، این قسمتش الان برای ما مهمه، این قسمتش مهم. ممکنه فقها ها به صدرش تمسک کردن، به ذیلش تمسک، نه نه، به همون مقداری که تمسک کردن جبران میکنه. ببینید من اینجا فقط این دو سه تا نکته رو میخوام عرض بکنم. یه نکته این که اگر کسی بگه قدما به قاعده لاهرش تمسک کردن و در نتیجه با کلام قدما نمیتونیم ما ضعف سند این روایات رو جبران کنیم، جواب چیه؟ جواب این است که اصلا قاعده لاهرج در میان قدما به عنوان قاعده نبوده. این یه نکته خیلی مهمیه. قاعده لاهرج بعدن تو کلمات متأخرین شد قاعده. بله به صورت فروعات متشتته بوده، اما به عنوان قاعده نبوده. این اول، این یه نکته. دو، حالا بیاییم بگیم آقا خود قدما در فتواشون به این روایات تمسک کردن. حالا اگر در مقابل قدما جمع زیادی هم باشن که قائل به عدم رجوع به کفایتن، خب نتیجهش این است که اونایی که قائل به عدم رجوع به کفایتن از این روایت چکار کردن؟ اعراض کردن. پس باز نمیتونیم بگیم فتاوای قدما در ما نحن فی جابر ضعف سنده. بله در بحث این که آیا فتاوای مشهور و شهرت جابر ضعف سنده، اگه اون طرف مشهورم دو تا سه تا مخالفم باشه اشکالی نداره، ولی در این بحث هم به مشهور قدما نسبت داده شده اعتبار رجوع به کفایت، هم به مشهور نسبت داده شده عدم اعتبار، لذا این رو هم نمیتونیم بگیم. یعنی اینجا این دو تا مطلب که امروز عرض کردم که دو تا مطلب مهمی هم هست، حتما در ذهن شریفتون بسپرید. نمیشه بگیم آقا چون مسئله شهرت فتوایی است پس حالا سند این روایات ضعیف هم باشه اشکالی نداره جبران میکنه ضعف سند را. بله یه مطلبی که وجود داره، این روایات رجوع به کفایت یه تواتر اجمالی داره. وقتی تواتر اجمالی داره دیگه سندش هم اگر ضعیف باشه مشکلی نداره. میگیم آقا اجمالاً از روایات ما یقین پیدا میکنیم امام علیه السلام رجوع به کفایت رو به عنوان یکی از اجزای استطاعت شرعیه امام قرار داده. حالا ولو این 7-8 روایتی که الان میخواییم بخونیم همش هم ضعیف باشه، دیگه نیازی نیست به این که ما روایت صحیحه داشته باشیم، چون به نحو تواتر اجمالی اینجا برای ما ثابته. تواتر اجمالی حاصل میشه. بله خب حالا رو مبنای که تواتر اجمالی رو بپذیریم. بله بله خب اونا به لاحرج اشاره‌ای هم نکردن در این بحث. ببینید حالا وقتی به اون قاعده باشه این بالاخره یه جور برخورد میکنن، اما به اون یه تعبیری در یه روایتی، اما به دید قاعده وقتی بهش نگاه نکردن دیگه به عنوان یک دلیل عام باش معامله نکردن، لذا نمیشه بگیم به این تمسک کردن. خب چی؟ خب نرسیدن. حالا مگه به هر چیز اقلایی قدما رسیدن؟ نه 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 نه، ما خیلی قواعد عقلی داریم که اصلا تو کلمات قدما مطرح نشده. اقلایش هم همینطور. نه اقلایش هم همینطور، اقلایش هم همینطور. خب ما بحث روایت ابرربی رو دیگه مفصل بحث کردیم، عرض کردم اگر آقایون هم حتی بتونن این رو به عنوان یک رساله‌ای راجع به اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه که ما تقریبا دو جلسه در مورد او بحث کردیم کار کنید. و این رو عرض کردم خیلی جاهای فقه، یعنی هم در مباحث فقهی و اجتهادی مورد نیازه و در مباحث حدیثی، یعنی اونهایی که در رشته حدیث هم هستن این خیلی مهمه، برای حدیث های غیر فقهی اونجا این بحث اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه مطرح میشه. نتیجه چی شد در روایت ابوالربیع؟ نتیجه این است که ما در درجه اول میگیم آقا این اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه این استحسانات ظنیه است، لذا معتبر نیست. الا نمیدونم حالا این الاش رو هم در اون جلسه عرض کردم یا نه، الا از چه بابی؟ الا از باب ظن در موضوع. نگفتم اون جلسه ها، با اینکه تو ذهن خودم در همون جلسه اول هم سپرده بودم اما یادم رو فرض کنم. ببینید اتفاقا این بحث خیلی ارتباط وثیقی به مسئله ظن در موضوع پیدا میکنه. اگر دو تا راوی یه روایتی رو نقل کنن، یکی با اضافه بگه یکی کمتر، اون راوی که اضافه رو میگه ما ظن به این داریم که این هست، میگیم بالاخره این آدم دروغگوی نیست، قفلتی هم عارض نشده، از جیب خودش نخواسته اضافه کنه، ظن به این پیدا میکنیم و این میشه ظن در موضوع. چیا؟ نه ظن در موضوع، یعنی الان موضوع کلام امامه، میخوام ببینیم که امام این کلمه رو فرموده یا نفرموده. اگه ظن به این داشته باشیم که اینم جزء کلام امامه، فرقی میکنه اینجا؟ ما در موضوعات خارجیه شما ظن به این دارید که این نجسه، حالا در نجاست و اینا دلیل داریم که در موضوعش علم لازمه. ما اون رساله‌ای که نوشتیم حجیت ظن در موضوعات، ما ظن به این داریم اینجا مسجده، هازا یکفی. ظن به این داریم این آقا سیده، یکفی. ظن به این داریم اینجا وقفه، یکفی. این میشه ظن در موضوعات. ظن در موضوعات الا یه مواردی که شارع بیاد بگه آقا اینجا علم لازمه، ظن به قتل کافی نیست، یا باید یقین باشه یا بینه باشه یا قسم باشه، از این اقرار باشه، یکی از اینا باید باشه، اونم با خصوصیاتش. نظر حکم نیست، موضوعه. الان دو نفر دارن عبارت امام علیه السلام رو نقل میکنن، میشه موضوع. یعنی این موردی است که از جهت موضوع خارجی خارجن امام 4 تا کلمه فرمود یا 3 تا. وقتی اون راوی 4 تا میاره ما ظن به این اضافه پیدا میکنیم. نه عرض میکنم ظن به موضوعه، نه احکام یعنی از باب این که آیا این حجیت داره یا نداره، آیا اینجا برای من وجوب تبعیت میاره یا نه، او از یه راه دیگه ای. ما ظن در موضوعات رو حجت میدونیم، این معتبره. و خیلی در اون رساله، حالا مراجعه کنید، موارد زیادی رو ما آوردیم اونجا عرض میکنم مطرح کردیم. اصلا خود قول رجالی رو از راه ظن در موضوع درست کردیم، قول لغوی رو از راه ظن در موضوع درست کردیم. عرض میشود قول رجالی شما هیچ راه روشن محکمی غیر از ظن در موضوع ندارید. حالا گاهی اوقات به جای ظن در موضوع میگن انسداد صغیر، ولی همونه، راهی غیر از اون ندارید. باش، ما گفتیم نه، ببینید نقل به معنا با نقل به لفظ از در اینکه یک چیزی نقل به معنا شده یا نه حجیت داره یا نه، بله بحث میشه. حالا بر فرض که حجیت داره، اگه فرض کنیم هر دوتا راوی نقل به معنا کردن، منتها یکی یه مطلب اضافه‌ای داره دیگری نداره، مثلا ما نحنفی، فرض کنیم عرض می‌شود که مشایخ ثلاثه که نقل کردن، نقل به معنا کردن، اون نقلی هم که مفید کرده نقل به معناست، ولی در نقل مفید اضافه ایه. یعنی مجرد اینکه یه چیزی نقل به معنا بشه بحث عوض که نمیشه، یعنی هم در نقل به لفظ بحث زیاده و نقیص مطرحه، هم در نقل به معنا. بله اگر برای ما محرز بشه دو تا روایت تعارض کردن، یکیش نقل به لفظ است یکیش نقل به معنا، اینجا قاعده عقلایی این است که اونی که نقل به لفظه مقدمش میکنیم. بله میدونم. از کجا میفرمایید این راوی که مفید نقل کرده نقل به معناست؟ طبق اون مبنای ما، مبنای ما این است که بنای اولیه روات نقل به لفظه. این و من این رو باز عرض بکنم، اینم توی رساله دیگه که خب زحمتش آقای خلیلیان کشیدن، بسیار رساله خوبی هم هست. ببینید ما یکی از کارهایی که فکرتون باشه و همیشه توجهش بکنید، یکی از سرمایه های بزرگی که داریم ما حدیثه. حدیث در کنار قرآن عرض می شود که ثقل دیگریست برای ما. اطرت علیه السلام نمودش در حدیثشونه. خب یک مدتی این فکر غلبه پیدا کرد آقا اکثر این روایات نقل به معناست. نتیجه چی شد که خب آقا دیگه این دقت ها رو تو این روایات نکنید، اینجا امام واو آورده، سمه آورده، فا آورده، اینا برای اونجاهاییست که نقل به لفظ شده باشه. ما در اون بحث اثبات کردیم بنای اولیه روات ائمه ما علیهم السلام بر این بوده این کلمات ائمه رو بنویسن، می نوشتن، می رفتن دوباره تو منزل یه اصلی داشتن، وارد در اون اصل می کردن، اون اصل رو می آدن برای امام می خوندن. و لذا سر این که مثل مرحوم صدوق بنا داشته که فتواش این روایات باشه، برای این که روایات نقل به لفظ بوده، ولی اگر روایات منقول به معنا بود چنین چه فرقی می کرد؟ حالا او رو بگه یا نقل معنایی که خودش بیاره. و خب این خیلی مهمه. حالا متاسفانه دیگه در زمان ما یه قدم جلوترم گذاشتن که آقا این روایات اکثرش اسرائیلیاته، که متاسفانه اینم روی دی عرض می شود که دی کمی، البته خیلی نادر روش دارن عرض می شود مانور می دن. آقا روایات ما اکثرش اسرائیلیاته، هر روایتی رو که نمی تونن بفهمن میگن آقا این روایت جعلیه، درست نیست. ما روایات ضعیفه داریم، اما روایت ضعیف معناش جعلی بودن نیست که. میگم آقا این ضعیف، اذیت فقهی نمیشه بهش استدلال کرد مثلا، اما ضعیف بودن ملازمه با جعلی بودن نیست. که خب حالا اینم یک بحث دیگری است که میخوام عرض کنم حوزه به همون اندازه ای که از حالا به همون اندازم تعبیر نکنم، ولی همانطوری که به قرآن خیلی ما باید اهمیت بدیم، اثبات کنیم عدم تحریف قرآن رو، اثبات کنیم که قرآن یجری مجرى الشمس والقمر الى یوم القیامه قابلیت استدلال داره، چه در فقه چه در غیر فقه. روایات هم همینطوره، روایات هم در ظل قرآنه. نسبت بین روایات و قرآن نسبت ظل و زیزله، قرآن زیزله. ما تو روایات یه معیاری ائمه ما به ما دادن که فرمودن روایات ما رو بر قرآن عرضه کنید، اگر مخالف قرآن بود دور بیندازید، از ربوه علی الجدار. و باز به نظر من یک حالا تعبیر رو باید خیلی با دقت تعبیر کنیم، یه مطلبی که یه مقداری فراتر از حد خودش جلو رفت، این توجه به رجاله. رجال لازمه، البته کسی نمیگه علم رجال لازم نیست، ولی شیخ انصاری و صاحب جواهر و قبل از اینها اینا این همه اعتنا به رجال میکردن. خب اخباری ها گفتن کتب اربعه برای ما قطعی الاعتباره، میگن ما دیگه نیازی به رجال نداریم. اصولی ها میگن نه اینا ظنی الصدوره، وقتی ظنی الصدوره ما باید رجالشو بررسی کنیم ببینیم کدوم خبر صحیحه کدوم خبر ضعیفه، موثق حسن. البته تو اصولی ها هم برخی داریم که میگن تمام کتب اربعه قطعی الاعتباره، مثل مرحوم شهید آیت الله جامع مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه، توی اصولش تحریرات به شما عرض کنم بیشونم بگه اصولی خیلی قدری بوده، بسیار قوی بوده در مباحث اصولی. ایشون نظرش هست که تمام کتب اربعه قطعی الاعتباره. میخوام این عرض بکنم خیلی بیش از حد رجال وارد صحنه شده، تا یه راوی مشهور یک روایتی که این همه تو کتب علما بهش اعتنا شده مطرح میشده، آ راویش مشهوره بذاریم کنار، همین سبب شد که 16 هزار و خورده روایت کافی رو یه آقای بیاد در 4-5 هزار روایت خلاصه کنه رو همین مبنای رجالی. ما مبانی برای پذیرش حدیثمون عرضه بر قرآنه، توجه و استناد فقهای گذشته به این روایاته، تو کتابهای فقهیشون به این روایتی، یه روایت ولو روایت عامی اصلا تو کتب حدیثی ما نیست، ولی فقهای ما اگر تو کتب فقهیشون بهش استدلال کرده باشن میگم کافیه، اصلا میگیم روایت راویش عامیه. حتی طبق مبنای رجالی اهل سنت هم نباید قبول بشه، اما فقهای ما آوردن بهش استدلال هم کردن میگم همین کافیه. ایناست که احادیث رو حفظ میکنه. والا بخوایم از یه دید رجالی بیایم، یک، بعدم هر روایتی که ندونیم معناش چیه به تندی بگذاریم کنار. حالا من یادی بکنم از مرحوم آیت الله معرفت رضوان الله علیه، یه روزی من رفتم خدمتشون، دیدن ایشون مشغول نوشتن این تفسیرشون بودن، التفسیر الاثری، تفسیر روایی داشتن می نوشتن. بعد ایشون به من گفتن که آقای فاضل، من یه روایتی در ذیل این آیه وارد شده، هر چی تأمل کردم دیدم که این روایت قابل قبول نیست، ولی زو باید کنار گذاشت این روایتو. بهشون عرض کردم آقا چیه روایت؟ روایتو ایشون مطرح کرد، گفتم شما چی معنا میکنید؟ یه معنای کردیشون، گفتم به نظر من این معناش اینه. ایشون فکری کرد و گفت خب اگه این معناش باشه خیلی معنای خوبیه. خب ببینید، حالا دو نفر، حالا ما، ایشون که خیلی برتر از ماها بود، ولی دو تا فکر، یه فکری یه روایت رو یه جور معنا میکنه، ایشون بخواست بگیم اون طبقه اون معنای کرده با عقل سازگاری نداره، چون با عقل سازگاری نداره بذاریم کنار روایت. یه کسی یه جور دیگه معنا میکنه مطابق با عقل در میاد. روایات رو آقایون خیلی نباید، نه اینکه بگیم سباکی نشمرید، خیلی اهتمام بهش بدید. یه روایتی که تو کتب بزرگان ما آمده، بزرگان ما باش معامله یک روایت مقبول کردن، مورد معتبر کردن، دیگه نباید خیلی تو رجال ما با رجال بیاییم پدر این روایت در بیاریم روایت رو زمین کنار. انکار نمی کنم نیاز به رجال رو، ولی این روشی که تو این عرض می شود که 50 ساله یا 100 ساله اخیر حوزه نجف مخصوصا در مورد رجال به وجود آمد و امروز هم سرایت کرده متاسفانه تو حوزه قم، تا یه روایت یک راویش مجهوله آقا بره کنار تمام، این نمیشه. خیلی از این روایات ریشه در قرآن داره، اگر ماها دوریم از قرآن، اگر یه مقداری اطلاع بر قرآن داشته باشیم، انس با قرآن داشته باشیم، میتونیم این روایات رو از دل قرآن در بیاریم. باید یه مقداری تأمل بیشتری کرد. خب امروز باز بحث رفت به حاشیه. عرض کردم ما تو اون رساله اثبات کردیم بناء اولیه روات ائمه عین عبارات ائمه رو می نوشتن. یه شاهد خیلی خوبی هم داره، گاهی اوقات 5 تا راوی در محضر امام بودن، اینا نقل کردن، میبینیم 98% با هم یکیه. چه از کجا شروع شده، به کجا ختم شده، در 2-3 کلمه یه مقداری با هم اختلاف داره، این که نقل به معنا نمیشه. نقل به معنا یعنی اون چرا که راوی فهمیده با بیان خودش بیاد ذکر بکنه. روات ما اینطوری نبوده بناشون. عرض کردم بعضی از مراجعی که به رحمت خدا هم رفتن، اینا نظرشون این بود که اکثر روایات نقل به معناست. اینم خودش یک مشکلی ایجاد میکنه. شما دیگه در لاتنقض الیقین به شک، عرض میکنم که نباید بیاید خیلی رو ماده نقض و نمیدونم اینا، بحثای مفصلی که شیخ داره شما داشته باشید، چون ممکنه امام یه تعبیر دیگه کرده باشه، این نقل به معنا کرده باشه. راه رو برای استفاده خیلی از دقایق میبنده این مسئله. بله نقل به معنا جایز بوده، منتها ائمه فرمودن به شرطی که اون چه که ما میگیم بگید، اون نکاتی که ما در ذهنمون هست اونا رو توجه داشته باشید. خب حالا داریم اینجا عرض میکنم تکلیف چی شد. عرض ما اینه، این بحث اصالت و عدم زیاده یکی از مؤیدات مسئله ظن به موضوعه. یعنی ما ولی تو اون رساله اصلا بحثی از این نکردیم، این به عنوان یکی از ادله میشه. اگر ما عدم و زیاده را بر عدم و نقیصه ترجیح دادیم، که مشهور همین کارو میکنن، مشهور اصالت و عدم زیاده را بر اصالت و عدم نقیصه ترجیح میدن، این خودش میشه یکی از ادله اعتبار زن در موضوع. یه اضافه ای هست تو این کلام راوی، تو اون کلام نیست. این اضافه من قبیل الموضوعه، ما زن به این پیدا میکنیم این موضوع موجودان، پس این میشه کلام امام علیه السلام، ادله حجیت خبر واحد میاد شاملش میشه. عرض کردم در ترجیح اصالت و عدم زیاده بر اصالت و عدم نقیصه دو تا دلیل تو کلمات بوده که ما هر دو رو ذکر کردیم، ولی این خودش یک وجه مستقل دیگری میشه. توی اون رساله ما گفتیم آقا خود فقها زن در موضوع رو در جاهای زیادی نمونه های آوردیم، از فقه زن در موضوع رو معتبر دانستن، اما به دید یک قاعده بهش نگاه نکردن. ولی ما اونجا در اون رساله این رو به مثابه یک قاعده قرار دادیم به عنوان حجیت الزن فی الموضوعات، و گفتیم ادله حجیت خبر و ادله حرمت تعبد به زن فقط در باب احکامه، در باب عقائده، اما در باب موضوعات اون ادله شامل موضوعات نمیشه. خلاصه اینجا هم حالا یا بگیم از باب اصلا مستقلا بگیم ما زن در موضوع رو حجت میدونیم، روی این اساس این اضافه را بر اون نقیصه چه کار میکنیم؟ ترجیح میدیم. چی آقا؟ بله، نه حکم نیست، بله بله، گفتار او موضوع برای حکمه، نه این الحکم. نه ببینید، شما الان بله یه کلامی میگه یحرم، مثلا اگه این یحرم باشه یه حرمتی میاد، نباشه نمیاد، ولی ریشه شک شما الان شک در حکم یا در موضوعه؟ ابدا، شک در موضوعه. اگر این رو گفته باشه حرمت ثابته، اگر نگفته باشه حرمت ثابت نیست. ریشه یک شک شما شک در موضوع، نه در شک در حکم. شبهه در حرمت، منشأ شبهه چیه؟ منشأ شبهه چیه؟ منشأش ببینید، همین شما الان میفرمایید آقا اینجا اگر مسجد باشه ورود جنوب حرامه، یعنی مکس جنوب حرامه، اگر مسجد نباشه حرام نیست. شما شک در حرمت و عدم حرمتتون برمیگرده به اینکه آیا اینجا مسجدان املا. حالا اگر یه وقفنامه‌ای نوشته باشن برای اینجا، دو تا وقفنامه، در یکیش عنوان مسجد بیاد، در یکیش عنوان مسجد نیاد، نه دیگه موضوع موضوع برای حکم میشه. آقا ایمان دقت کنید، این موضوع میشه برای حکم، نه اینکه خود این حکم باشه. علاوه اینم به عنوان یک وجه سومی آیون که دلیل بر این که ما اصالت و عدم زیاده رو ترجیح بدیم همین از باب زن در موضوع باشه، اصلا مشهور اصالت و عدم زیاده رو ترجیح میدن، لذا مشهور باید زن در موضوع رو هم حجت بدونن. حالا اگر اونم بهش کار نداشته باشیم، خود ما بخوایم بگیم اگر دو تا روایت داریم، یه روایت یه اضافه‌ای داره روایت دیگه نداره، این روایتی که اضافه داره موجب زن در موضوعه، ولذا از این باب ما مقدم میکنیم بر اون روایتی که نقیصه داره. اون وقت این روایت مفید، این رو حالا عرض مرحوم آقای شاهرودی هم دارن در کتاب الحجشون، اشکالش فقط این است که میگن مرسله. مرحوم آقای شاهرودی اونجا میگه که میفرماید این در واقع مسند بوده و مرحوم مفید رعایتا للاختصار سند رو نیاورده. مثل این که الان یه منبری در زمان ما یه روایتی رو بخواد بالای منبر بخونه، یه سندش رو ذکر نمی کنه. نمیتونیم بگیم آقا این روایت مرسل الان تو آوردی. مفید دیده سند توی کتابهای مشایخ ثلاث یا دیگران عرض میشود که اونجا یا قبل از زمان خودش دیده مسند آمده، نیازی به ذکر او نیست، حدیث را مرسل آورده. لذا از جهت سندم اشکالی نداره، این زیاده را ما قبول میکنیم. لذا خود این روایت ابو الربیع برای ما میتونه دلیل باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.